سال به سال دریغ از پارسال. هی این نعمت ها فروکش میکنه، روز به روز اوضاع بدتر میشه، چه اوضاع فردیتون چه اوضاع اجتماعی و سیاسیتون. حالا مکانیزم این شیوه صعودی و شیوه نزولی چیه؟ اولا ما وظیفه داریم حتی اگر نتوانستیم در جامعه شیوه صعودی ایجاد کنیم، خودمون تو شیوه صعودی قرار بگیریم، که اگر ما در شیوه صعودی قرار گرفتیم نتیجهش میشه فرج شخصی، نتیجهش میشه فرج شخصی، خودت آسیب نمیبینی، ولو جامعه روز به روز اوضاعش بدتر بشه، ولی همه این گرفتاری های در جامعه برای تو سبب فتوحات بیشتر خواهد شد، برکات بیشتر، تقرب بیشتر، انقطاع بیشتر. لیرغب المؤمن فی لقاء ربه، به تعبیر امام حسین علیه السلام، هی تو رغبتت به لقاء ربت بیشتر میشه، تو رابطت با خدای متعال گرمتر و صمیمیتر میشه و برخی از این نتایج هم به صورت شخصی برات حاصل میشه، مثل اون باب ارتباط با امام زمان و استفاده ها و اینا، این میشه فرج شخصی. اون وقتی که خودت لااقل تو این شیبه سعودی باشی. ولی فقط اینو از ما نخواستن، نگفته همه در خسرانن مگر کسی که اتبع الحق، فهمونده تواصوا بالحق، فراتر از تبعیت حق از ما خواستن، تواصی به حق رو از ما خواستن. یعنی باید جامعه رو در شیبه سعودی قرار بدی، که این شیبه سعودی دوتا رکن داره، حق و صبر. باید دنبال حق بریم، که دنبال حق رفتن هم صبر میخواد. این رفتنه سعوده دیگه، این سعوده زحمت داره، دردسر داره، رنج داره، مصیبت داره، صبر میخواد، که این صبر اگه نبود عقب گرد میکنه، خسته میشه، میشینه، میمونه، برمیگرده. حضرت موسی هم همینو فرمود، اصبروا واستعینوا بالله ان الارض لله یورثها من یشاء، اگه آیهش درست خونده باشم، رو همین صبر دست گذاشت برای فتح ارض موعود، فرمود صبر کنید، استعانت کنید، فتحش میکنید. صبر نکردن، خسته شدن، کم آوردن، نرسیده، یعنی پشت در ارض موعود کم آوردن. این خیلی حرفا ها، نزدیک قله میشه شما تو پیچ آخر کم بیاری، خسته میشه تو پیچ آخر، تا اونجا رفتی خسته میشه. کما این که پیغمبر این جامعه رو تا قله ولایت امیرالمومنین رسون، سر پیچ آخر کم آوردن. قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین. پس چی میخواد؟ حق و صبر. حالا اینجا خودش مکانیزمی داره، این ایمان سعودی، هر آن چیزی که ایمان رو تقویت میکنه، چه ایمان شخص شما رو، چه ایمان جامعه شما رو، اینجا وظیفه میشه. مثلا الهی اسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح رفعت میده ایمان رو، خدا عمل صالح مهمه. از اون ور عمل فاسد ایمان رو تو شیب نزولی قرار میده. میبینی دشمن شما چقدر نسبت به عمل فاسد حساسه، براش مهمه، چه جلجلی میکنن برای اینکه ملت عرق بخورن به قول شما. بعد مثلا عرق شراب مسموم نجاست میخورن دیگه، نه این نجاست مسموم منتشر میشه توی شیراز، کرج، کجا، چند نفر مسموم میشن از دنیا میرن، او به آب و تاب میفتن، خودشون در دیوار میزنن، برای چی باید این مردم بیگناه شراب فاسد بخورن؟ خب آزاد کن، شراب سالم بهشون بده. حالا قبل انقلاب ما همون زمان شام که همه چی آزاد بود، یا به قول آقا شراب صادراتی داشتیم، همون زمان کلی آدم کور میشد میمرد به خاطر شراب فاسد، هیچ ربطی نداره. ولی این یه جریانیه تو این کشور، کیف میکنه از این که وقتی احساس میکنه که آقا آمار عرق خورا داره میره بالا، سبک زندگی ها یه جوری شده، دختر سیگاری زیاد شده، قلیون زیاد شده، یعنی او تو طراحی خودش میشینه به چیز دیگه فکر میکنه، میگه ببین این قلیونه یه سبک زندگی دیگه ایه، مثلا به حلال حرومش هم خیلی وقتا کار نداره، که اصلا ممکنه کسی مثلا فتوا داشته باشه برای این کاری که داره میکنه. میگه نه ببین این یه چیز دیگه ایه، این از توش من میتونم یه بستر تاریک و قفلت زا در بیارم. بعد این عمل فاسد گاهی صد پله طراحی داره، میشینه فکر میکنه. اینا خیلی مهمه ها، نمیدونم در متن ماجرای آن دغدغه‌ای که من دارم قرار گرفته اید و میگیرید یا نه، انشالله که منتقل کرده باشم این دغدغه رو. گاهی میشینه فکر میکنه که آقا مثلا من بیام خوانندگی زنان رو چیکار بکنم، مثلا این برنامه های استعدادیابی که دارم خیلی از این کارهایی که بقیه انجام میدن من نمیتونم انجام بدم، من باید چیکار کنم؟ من میتونم شبکه خانگی صد پله رو فتح بکنم که تو تلویزیون بتونم کارا رو هم بکنم، بیام برنامه بسازم که زنا بیان با هم دیگه دور هم بگن بخندن، برنامه رو بندازم که زنا بیان خوانندگی کنن، لااقل داور خوانندگی باشن، اول داور خوانندگی میشن بعد کم کم خوانندگی میکنن، حالا خوانندگیشون اول به صورت جمعی باشه بعد کم کم آروم آروم فردیش میکنیم، بعد اول تواشی بخونه قرآن بخونه بعد حالا بعدن برسیم به پاپ و رپ و چه و چه و چه و چه و چه و چه. این عمل فاسد رو من قدم به قدم وقتی تقویت و ترویج کردم دارم جامعه رو میدادم تو شیب نزولی. اون چشم بصیر از همون نقطه اول حساسیت نشون میده که اتفاقا بقیه نمیفهمن. قرآن از اینها تعبیر میکنه به کی؟ به اولو بقیه، که ما یک سال شب نیمه شبون دمده اولو بقیه صحبت کردیم. جامعه با اولو بقیه به بقیت الله میرسه. این اولو بقیه اونایی هستند که حالیشون حواسشون جمعه، عالمند، دانشمندند، بصیرت دارند، فهم دارند، میفهمند این از این شیاری که این داره میزنه صد تولید میشه، از این کانالی که این داره با ناخون میکنه به نفع میرسه. این آروم آروم این میفهمه، این میفهمه این همینجا تموم نمیشه، غرضم فقط این نیست. حالا ما که الان خیلی رفتیم جلو، یعنی باید خیلی بابت خیلی چیزایی بیشتر از اینا ما حساس باشیم که آقا تو این اختلاط زن و مرد دور هم میگن و میخندن و میشینن و برنامه تلویزیون کارشناس میارن مجری زن با آخون میشینن با هم دیگه گفتگو میکنن، حساسیت ها هم از بین رفته. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. دست های در کاره، مثلا یه آخوندی میاد توی این ایستا خودشو لخ میکنه، میخواد بدن چلتیکشو نشون بده، بعد یه جریانی حمایت میکنه، خود نادونش هم سر در نمیاره که چی به چیه، فکر میکنه خاطر هیکل قشنگشه دنبالش راه میفتن. یه دستگاهی از شیاطین انس و جن اینجا به تعبیر از زهرا سلام الله علیها سر بیرون میاره از زیر اون کلاه خود، احساس جرأت میکنه، میگه آخ جون من میتونم یه چهره جدیدی از آخون و روحانیت نشون بدم، اینو ضریب بدم، به این دعوت کنم، و هر کی که مخالف اینه، مخالف خونی میکنه رو به عنوان حسود و عنود و متحجر و کشفم و پشمالو و اینا معرفی کنم، در حالی که اون آدم اولو بقیه و اهل فهم و زیرک میفهمه این آغاز یک داستانی است برای هویت زدایی از آخون، خصوصا اون آخوندی که از این آخون ته داستان فتوای تنباکو در میاد. میشینه فکر میکنه من چیکار باید بکنم که یه روحانیت جدید تولید بشه که تهش به فتوای تنباکو نرسه. اولم رو مرزهای حلال حرکت میکنه، حواست باشه، اولم رو مرزهای حلال حرکت میکنه، فتوام میاره مثلا چه بسا که آقا این که اشکال نداره و مثلا ورزش و فلان و کشتی هم تو تلویزیون نشون میدن و فلان و این حرف، این خطوات آروم آروم میکشه. اون یکی میاد نمیدونم خوانندگی میکنه با لباس پیغمبر، اون یکی میاد ساز میزنه با لباس پیغمبر، ساز حلال هم میزنه، ولی این تصویر جدید داره تولید میکنه، به قول خودشون تاب و شکنی داره میکنه. این هویت زدایی پروژه است، این یکی از اون قطعاته. ببین هزار تا قطعه داره تو شیب نزولی ایمان افتادن، یکی از قطعاتش هویت زدایی از آخونده یا هویت سازی شیطانی برای آخونده. این یکی از اون هزار تا است. خودش باز هزار تا قطعه داره. هویت سازی و هویت زدایی از آخوند خودش 100 تا قطعه، 1000 تا قطعه داره. همین که حالا من بیام آخوندایی که تو کار حیواناتن اینا رو برجسته بکنم، ایزوله، یک کلمه با قضیه اینا کار نداره. این همه قصهش اینه که اون گربه تو خیابون افتاده و اون سگر زیر ماشین رفته و اون کروکودیله یه دندون عقبش درد میکنه و این خودش تو اون خطوات شیطان، چون شیطان پروژهاشو خطواتی میاره جلو، هیچگونش دفعی نیست. میشه 100 سال بر 100 سال برنامه داره برای 100 سال بعد که آخوندا کلن رنگ عوض کنن و این که الان هستن نباشن و اینایی که الان هستن بشن نماد افراطی‌گری و تهجر و شورش و سر و صدا و از چشم مردم افتاده و اینا. میشینه طراحی میکنه 50 تا فیلم سینمایی میسازه که 40 تاشم اتفاقا خوبه و شما وقتی نگاه میکنی از آخوندش خوشت میاد، ولی تو اون آخونده یه چیز دیگه ای رو داره نشون میده. بارها عرض کردم گفتم این آخوندهای خوبی هم که تو فیلم سینمایی نشون میدن هیچ کنونشون نه کلاس میرن، نه درس میرن، نه سخنرانی میکنن، نه کتاب تو خونشون دارن، تهش نگه عملگی میکنن. مثل فیلم رسوایی آخونده خوبش این بود که چشم برزخی هم داشت بنده خدا، ولی شما میرم عملگی. این طلبه خوب جمعه ازش توقعتون اینه که باید عملگی بکنه، طلبه باید عملگی بکنه. اصلا این این توقع رو تو جامعه ایجاد میکنه، میاد میشه ما میگه شما کارتون چیه؟ آقا کار ما اینه. میگه نه شما بیل مگه میزنید؟ میگه مثلا فلان مشاور فلان روان پزشک مگه بیل میزنه؟ دستاتون چرا انقدر نرمه؟ آخون مگه کار کردش تو نرمی و زبریشه؟ اینا همش تو اون فراینده، یعنی کارکرد آخون رو عوض کردن، توقع از آخون رو عوض کردن. و این چی میخواد؟ شما باید پرقدرت تولید روایت کنید، اتفاقا از همون آخوندهایی که تو عمرشون یه دونه بیل و کلنگ نزده بودن ولی زندگی ها آباد کردن، آدم ها ساختن، دستاشون هم نرم بود ولی هرچی شما تو جبهه شهید داری تربیت شده اینا بودن، آیا حق‌شناس و آیا انصاریان و اینا، آی مجتهدی و همه اینا هم حالا مقدرشون که ما دیدیم همه دستاشون هم نرم بود. همین آی رئیس خدا رحمتش کنه دستش مثل ابر میمونه، من وقتی دست گرفتم تو چقدر دستاشون نرمه، خدا رحمتش کنه. همون دست نرمه آی رئیسی در راه مردم سوخت، قطعه قطعه شد. چقدر پرتلاش بود آی رئیسی. میخوام بگم ذهنیت سازی خیلی مهمه. و از اون ور اون دستگاهی که داره تولید روایت میکنه داره پرقدرت این شیاطین ایجاد شبهه و توهم و روایت و اینا میکنه، این ورم باید یه جریانی شکل بگیره، نمیکنه، نمیاد. چرا؟ مشکل اصلی که جوش نمیخوره به هم دیگر. من اینو تمومش بکنم اینجا جان، این منمه، این آیه رو تموم کنم بعد بیام این نکته رو بگم که بحثو تموم کنم. میگه که آقا مشکل اینا اینه، یکی از اون نکاتی که جامعه رو میبره تو شیوه نزولی اینه که چند آیه در قرآن داریم که عامل ارتداد رو این میدونه. یکیش اینجا ذالک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطیعکم فی بعض الامر. چی میشه که اینا به ارتداد کشیده شدن؟ به خاطر این بود که اینها به اون جریانی که کراهت داشت از آنچه خدا نازل میکنه، جریان کفر، بعدش میاد از خدا، دستورات خدا، از اون چیزی که خدا جاری میکنه، این جریان کفر با این ویژگیش که بعدش میاد از آنچه خدا نازل میکنه، این جریان مؤمن به حسب ظاهر گرایش پیدا میکنه. فقط هم گرایش نیست، پذیرش پیدا میکنه. اطاعت یعنی پذیرش، گرایش و پذیرش پیدا میکنه. وقتی نسبت به اون جریان، نسبت به اون جناح گرایش و پذیرش پیدا کرد، از اینا فاصله میگیره، میگیره سمت اونا. حالا شما ببینید اون کسایی که تو جامعه سفیدکاری میکنن این جریان رو ایجاد رغبت میکنن. الان ببینید تو روزنامه فلان کس رفته با ایلان ماسک مثلا دیدار کرده که حالا خود وزارت خارجه ما تکذیب کرده. تیتر 4 تا روزنامه لااقل بود دیگه. چقدر خوشحال که آقا ما با ایلان ماسک مثلا قرار گذاشتیم دور هم نشستیم. مثلا این موجود خبیث کثیف وحشتناک ترسناکی، اصلا اینا موجودات ترسناکیه. شما تو جامعه داری یه موجی ایجاد میکنی که توی ایرانی باید افتخار بکنی که مسئولینی امروز زمام امر تو رو دست گرفتن که اینها با ایلان ماسک نشستن صحبت کردن. ببال به خودت ایرانی. این میشه جریان ارتداد. از اینجا ارتداد شکل میگیره. تو بعضی آیات دیگه داره اطاعت از کفار، پذیرش از کفار. کم کم آنچه او میخواد، خب خودش با اون چهره کریه اگه بگه، با اون دست و پنجه گرگین اگه بگه، که کسی پذیرش نداره که. میاد حرفشو زیر این عمامه میزنه، حرفشو پشت این میکروفون تو هیئت از زهرا میزنه. این بهترین حالت براش که کمان که یهودی ها حرفشونو زیر عمامه صحابه پیغمبر زدن و گفتن و ایجاد کردن تو جامعه مسلمین با ایجاد روایت جعلی از پیغمبر. و اون در خونه حضرت زهرا رو هم یهودی ها آتیش نزدن که آرزوشون بود، همین خودی ها آتیش زدن. یعنی اون کاری که اون میخواد آخر اینا انجام میده. خیلی مهمه این داستان جریان ارتداد. نتیجهش این میشه. اینجا میفهمد که اینا به خاطر اینکه حرف اونا رو گوش دادن گرفتار این مسئله شدن. آیه 72 که سوره انعام مفصل میخواستم گفتگو بکنم که نرسیدیم، اگه فرصت دیگه پیش بیاد بحث بکنیم. آیه 100 سوره مبارکه آل عمران، یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب. ای مؤمنا، اگر اطاعت کنید برخی از این اهل کتاب، که الله میفهمد منظور یهوده تو این آیه، اگه اطاعت از یهود کنید، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، شما رو به ارتداد میکشونن. چیزی که او میگه اگه اطاعت کنی، گوش بدی، پذیرش داشته باشی، مرتد میشی. یه دونه شو، چون چیزی که میگه بسته بندیشون نشسته فکر کرده، طراحیشو داره. اون اگه یه دونه هم میگه بلده یه دونه بگی که کل پکیجشو بهت سوار کنه. خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. بعد بعضی از شیاطین داخلی ما رفتن بسته بندیشو گرفتن رو بردن اینجا، مثل سند 20 رو کامل بردن، مخفیانه سیستمو دور زدن، اجرا کردن هنرمندانه. چیه این هرگه؟ اینم یه آیه دیگه، آیه 140 همش هم سوره آل عمران. آیه 149 آل عمران، یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا. اینجا دیگه مطلق کفار رو گفته. یردوکم علی اعقابکم، به عقب برتون میگردونه. این به عقب بر نمیگردیم که شعار سال 96 انتخابات بود. قرآن گفته جماعتی که میخوان شما رو ببرن زیر بلیت کفار، در شما ایجاد پذیرش کنن نسبت به دستور و خواسته او، اینا میخوان شما رو به عقب برگردونن. اینا میخوان شما رو برگردونن به دوران قبل از رسالت، میخوان ثمره کار پیغمبر رو نابود کنن. این به عقب برگردن یعنی این، یعنی حضور پیغمبر که علم یکون بشه، انگار نه انگار پیغمبری اومده، برگردیم به قبل پیغمبر. خیلی حرف عمیق و عجیبه ها، خیلی سنگینه. ولو نماز بخونن، حج هم میرن، مکه هم میرن. آفرین، همینه دیگه، آفرین. شما وقتی اهل پذیرش از کفار شدید، شما همین حالت انگار نه انگاری رو پیدا میکنید. بله، و این داستان آقا میشه جریان شیب نزولی اهل ایمان. از اینجا شروع میشه یه بخشیش. پس تو اعمال صالحه، شیب سعودی تو اعمال صالحه، تو شکر، تو توجهات، تو توسلات، تو محبت اولیاء خداست. یه بخشی هم توی این شیب نزولی فسق، معصیت. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. حالا در بین اعمال اونی که از همه بالاتره چی آقا؟ حب فلا، بغض فلا. یعنی اون چیزی که اکسیر اعظم برای اینکه جامعه رو بندازه تو شیب سعودی، محبت. محبت خدا و اولیاء خدا، محبت شهدا، محبت علما. اون جریان بزهکار و خرابکارم دقیقا همینجا رو میخواد بزنه، یه تصویر ایجاد بکنه که شما دیگه نتونی شیفته باشی و دل بسته باشی. اونی هم که تا الان خصوصا جامعه ما رو نگه داشته محبت خصوصا رهبر از انقلاب بوده، و بدونید که برای این نقطه برنامه جدی دارند برای از بین بردن محبت مردم به رهبر از انقلاب. منتظر باشید، حالا کی نمیدونم، با فتنه های جدید و عجیبی مواجه خواهیم شد در خراب کردن ذهن مردم نسبت به رهبری. برای اون صد جدی که نمیذاره کار دشمن پیش بره اینه که آخرش آقا رو قبول داره، دوست داره، این با بشکنه. خیلی دیواره هاشو آسیب زدن، یعنی محبت، مقبولیت، جایگاه رهبری، مثلا سال 86 سطحی داره، قضیه فتنه 88 آسیب جدی زده. البته بعد قضیه 88 دوباره اعتبار ایشون تو مدیریت فتنه بسیار بالا رفت تو جامعه. بعد قضایای تحریم آسیب دید. احمد نژاد به حال یک کمی اثر داشت، بیشترین اثر رو به نظر بنده آقای روحانی و دولتش، خصوصا شخص ایشون، توی شکستن قبهش، توی شکستن، یعنی آقای هاشمی حرمت نگه می‌داشت. آقای هاشمی با همه اختلافاتی که داشت از آقام بزرگتر بود، هیچ وقت حرف آقای خاتمی، بازم تو این فضا خاتمی که رئیس جمهور بود، حتی به بعدش هم باز تو فضای عمومی حقا ازش کلمات گستاخانه دیده نشده، هرچند شخصیتا و آخره آسیبای جدی زده به نظام، مخصوصا با کاراش و فعالیتاش. ولی آقای روحانی رسما میشکست اون اقتدار و جایگاه رهبری رو، حجو میکرد آقا رو، دست مینداخ و دشمن سریع اینو دست میگرفت که تیک متلک جدید روحانی به خامنه ای. بعضی عباراتش که دیگه یادتونه، دیگه نمیخوام بهش بپردازم. امر آقا، جایگاه دستور آقا، موضع آقا، همه رو به سخریه میگرفت و زیر پا له میکرد که این خیلی آسیب زد. این خیلی مهمه. اینجا چی میطلبه؟ این همبستگی، این پشت هم در اومدن. وقتی شما پشت هم بودید، اون جریان دیگه جرأت نمیکنه. این حجم انبوه دلدادگی رو وقتی به هم دیگه میبینه، از جریان مؤمن دیگه جرأت نمیکنه یکی از شماها رو بزنه، چون اگه یکیتون رو بزنه همتون رو زده. برای این هم طراحی داره، بین شماها گسست ایجاد میکنه. یرید ان یوقع بینکم العداوة و البغضاء. بین ما هم زمینش زیاده، برای اینکه دونه به دونه، همین من و شما که اینجا نشستیم، دونه به دونه هم به جون هم بیفتیم. صد تا عامل میتونه باشه که همین هر دو نفری از ما اینجا الان بررسی بشه، صد تا تفاوت با هم دیگه داریم. یکی از اینا رو بشه فعال کرد، ضریب داد، بالا آورد، جدی کرد، معیار کرد، به او گفت این معیار برای درستی و غلطی و خوب بودن و بد بودن این آدمه، به اینم اینو گفت. بعد مثلا این آقا چون مثلا تفکیکیه، اون مثلا چون فلسفیه، مثلا یکیش، و این میشه شاخص حقانیت و اسلام و کفر و فلان و اینا، سر همین به جون هم میفتیم و از این دایره میدن بیرون. اون نفر بعدی که میخواد این آقا رو بزنه، با اینکه این وفادار به نظام، انقلاب، اهل بیت، امام زمان، همه ایناست، ولی چون تفکیکیه میگم خب بزنی، بزن بابا، آره تفکیکی بزن. اونم میگه میخوای بزنی فلسفیه، بزن آره با این فیلسوفا و این کافرن و ملحدن بیدینن. این طرح شیطانه. باید چی کار کرد؟ اگر میخواد جامعه تو شیبه سعودی بره، خیلی حرف زدیم امشب با اینکه وقتتونم گرفتیم طولانی شد، ولی خیلی بیشتر از اینا حرف داشتم، یعنی تو ذهنم بوده کاش امشب میشد 3 ساعت 3-4 ساعت صحبت بکنیم که قبل رفتن اون بحثو به این نقطه مطلوبی برسونیم. خیلی حرفمون موند، ولی حالا به هر حال این نکته اگه گفته بشه به حالی بخش جدی از بحث عرض شد. راه حلش اینه، هر مجموعه میخواد تو شیب سعودی بیفته، حالا ما مثلا مامانی مجموعه کوچیک، حالا همین مجموعه تعالی خودمون، وقتی میخواد تو شیب سعودی بیفته، یکی از راه حلهای جدیش برای اینکه ضد ضربه کنه نسبت به نفوذ شیطان اینه که باید افراد اون مجموعه تا سرحد مردن برای همدیگه پیش برن، و این اون چیزی که اهل بیت از ما خواستن. لذا تو اون آیه فرمود شما که مرتد بشید من جای شما کسای دیگه میارم که نمیشن جریان ضد ارتداد و ارتداد ناپذیر، ویژگیشون اینه که ازلتن علی المؤمنین، اینا در قبال مؤمنین ذلیلن، ذلیلن، نه مهربانن، نه مهربانن، نه رابطهشون خوبه، ذلیلن. کدوم یکی از ما الان میتونیم بگیم ادعا کنیم من نسبت به تک تک شماها احساس ذلت میکنم در خودم، حاضرم ذلیل شماها باشم، هم شماهایی که دیگه این همه با هم دیگه موافقت داریم، با اکثر شماها رفیقیم، رفیق چند ساله ایم، رفیق گرمابه و گلستانیم. حالا شما بگید آقا من بر هر کسی که تو حرم امام رضا اومده ذلیلم، بر هر کسی که تو عمرش یه بار زیارت کرده ذلیلم، بر هر کسی که یه ذره ارادت داره ذلیلم. حتی اهل سنت باشه، حتی مثلا اصلاح طلب باشه، بر فرض میگه. ببین اینا، و شیطان از این انحصار طلبی ما لذت میبره که هی دایره رو خودمون تنگ میکنیم، چون دایره تنگ میشه تعداد کم میشه، زدن راحت تر میشه، زنجیره پیوستارش هی داره کم میشه دیگه، آسیب پذیری و شکنندگیش بیشتر میشه. شما هی این زنجیره رو باید ادامه بدی، بیشتر کنی تا شکنندگی کمتر بشه. و راز این پیوستار شدن این زنجیره به هم دیگه اینه که وقتی دستتو میخوای تو دستو بذاری، باید ندید بگیری اگر اصل ایمان رو داره با اون مشخصات اصلیش که حالا فعلا بهش نپرداختیم، تو اون جلسات صبح جمعه تا حد زیادی گفتیم تو دایره اون منافقین و بیمار دلان نیست، جز مؤمنینه. وقتی تو این دایره است، کم و کسری هم گاهی زیاد داره که من تو اون جلسات روایتشو خوندم، گاهی طرف عرق شراب خوره، حالا بعضی دوستا میگن عرق خور قپشو میشکنی، وقتی میگی شراب خوره، نجاست خوره، مثل سید همیری. امام صادق علیه السلام گردن میگن سید همیری شراب خوره، اهل مذهب محمد ابن حنفیه رو گردن میگیرن میرن عیادتش وقتی به خاطر مصرف زیاد الکل رو به موت شده، ولی کسی که برای اهل بیت شعر گفته دوست داره، میرن عیادتش بالا سرش میشینن تلقین میکنن اعتقاد حق رو به او، حالش هم خوب میشه، حضرت پا میشن میان بیرون، با اینکه دست از شراب خوریش هم بر نمیداره، ولی بابت این نقطه اتصالی که این علاقه منده، بابا این کلی شعر گفته برای اهل بیت، برای امیرالمومنین، برای امام حسین، برای زید شهید، دوست داره، آقا به این جریان علاقه داره، به شهدا علاقه داره، این سر مزار شهدا میره، نگاه که میکنی کل تنش تتوه، با سگ میره کنار مزار شهدا، آقا باید یه کاری که حال حرمت اون مزار شهیدم حفظ بشه، ولی باید این کارش ارج نهاده بشه. با این آدم من تو یه جریانم، یه کار میکنی که به خاطر اون سگه احساس تقابل کنی، تقابلم ولو بره به این که ما دست به یقه بشیم میریم، بخاطر اینکه ما شاخص حقانیتمون اون سگه است که الان تو بغل توه، تو با همون رفتی تو جبهه کفار. ببین ایناست داستان ما. خیلی اینا که دارم میگم بحث مهمی ها، یعنی شاید محصول چند سال فکر کردن و مطالعه کردن روی موضوع، خیلی این بحث مهمی است. او دنبال اینه که بیاد حجاب رو بکنه یه شیار، سگ رو بکنه یه شیار، شراب رو بکنه یه شیار، تا بین من و شماها قالیباف و جلیلی رو بکنه یه شیار، باز بین خود جلیلی چیا صد تا شیار، باز بین خود قالیباف یا صد تا شیار. شما به برگیر اون نقطه اصلی خودت، اون جایی که اتفاقا ما میتونیم با هم دیگه جمع بشیم، وفاق داریم، وفاق واقعی، آقا نه این وفاقایی که هرچی وفاق تهش یه دری وا میکنم برای اینکه یکی از اون بیماردلا و منافقین بیاد تو. کثرت الوفاق نفاق، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام. اون وفاق نه، این وفاق واقعی که ما داریم با هم دیگه. ولی حالا این تو جمعای ما همش گسسته، همش اختلافه، همش بریدنه، هجرانه. یه روایتی رو آوردم اگر پیداش بکنم بخونم، خیلی این روایت فوق‌العاده است که زمینه روزمون هم میشه، فقط اگه پیداش بتونم بکنم، چون انقدر که این چند وقت روایت آوردم و نخوندم، روایت‌های دیگه هم نمیتونم پیدا کنم. خب به نظرم باید شما چند تا صلوات بفرستین تا من اینو پیدا کنم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. بله، روایتش در هم کشف القمه است، هم در العمده است، هم در کشف الیقینه. مرحوم مجلسی هم جلد 38 بهار صفحه 343 روایت رو نقل میکنه. خیلی روایت عجیب و جالبی است که خیلی نکات داره این روایت. لما کان یوم المباهله آخر نبی صلی الله علیه و آله بین المهاجرین و الانصار. این روایت رو معمولا ما به یه زاویهش خیلی توجه داریم که اون بحث اخوت امیرالمومنین با پیغمبره. انقدر اون زاویهش مهمه که دیگه این ور قضیهش فراموش میشه که تو چه داستانی رقم خورده. حالا روایت رو بخونم امشب، انشاءالله امیرالمومنین هم توجه کنه. روز مباهله که شد، پیغمبر بین مهاجرین و انصار اخوت خونده و علی واقف یراه. امیرالمومنین ایستاده بودن نگاه می‌کردن، پیغمبر دونه دونه برایشان آوردن و این مهاجرین و انصار رو دوتا دوتا اخوت خوندن و رفتن. امیرالمومنین ایستاده نگاه می‌کنه و یعرف مکانه ولم یواخ بینه و بین احد. پیغمبرم دیدن امیرالمومنین ایستاده، ایجاد اخوت نکردن بین او با کسی. خب ما تای داستان رو میدونیم دیگه که پیغمبر دنبال چی بودن؟ با خودشون عقد اخوت بخونه. شأن امیرالمومنین هم اینه، خیلی طبیعی هم هست، اصلا غیر این عجیبه دیگه. هر طور دیگه که بخواد مسئله تصور بشه غیر این عجیبه. حالا داستان ببینه چقدر عجیبه واقعا. عزلت علی المؤمنین چه ابعادی داره. فانصرف علی علیه السلام باکی العین. امیرالمومنین با گریه برگشت، همجور داره گریه میکنه، برگشت خونه. فافتقده النبی صلی الله علیه و آله فقال ما فعل ابو الحسن. پیغمبر نگاه کردن امیرالمومنین نیست، فهمیدن علی چی شد. گفتن انصرف باکی العین یا رسول الله. گفتن آقا جان، همجور گریه میکرد و رفت خونه. فهمود یا بلال اذهب فعتنی به. فهمدن بلال برو علی رو وردار بیار. فمضا بلال الى علی علیه السلام. بلال رفت رسید به امیرالمومنین علیه السلام. وقد دخل منزله باکی العین. امیرالمومنین وارد منزل شد با چشم گریون. فقالت فاطمه علیه السلام، هم که عشق چشم امیرالمومنین رو دید، فاطمه زهرا فرمود ما یبکیک لا ابک الله عینیک. چرا عشق جاریه؟ خدا عشقت رو جاری نکنه علی جان. حالا من با این تیکه کار دارم تو روزه. فرمود یا فاطمه آخر نبی صلی الله علیه و آله بین المهاجرین و الانصار و انا واقفون یرانی و یعرف و مکانی ولم یاخ بینی و بین احد. تعبیر ببین، گریه میکرد امیرالمومنین، مرد بزرگ، مواظب های بچه تو بازی، بازیش ندادن، توپ بهش ندادن، گریه میکنه میاد تو خونه. امیرالمومنین با اون مقامات، نفس پیغمبره، روز مباهله هم هست. حالا نمیدونم همون روز مباهله بوده که آیه مباهله نازل شد که اون روز اعلام کرد به همه که این نفس پیغمبر است. امیرالمومنین به اون روز کلا میبالید به خودش، من جان پیغمبرم. اومده خونه با چشم گریون، میگن چی شده؟ میگه این مهاجرین و انصار و پیغمبر همه رو عقد و اخوت خون، منو با هیچ کی از اینا عقد و اخوت برام نخون. یعنی توقع امیرالمومنین بوده، ایستاده بودن که مثلا حضرت با این سربازای مثلا این درجه پنجیا با یکی از اینا مثلا دیگه سلمان و ابوذر و اینا که نه، دیگه الان با اون مؤمنه دیگه الان برای بین من و او عقد و اخوت میخوان، با اونم نخون دیگه، اون یه دونه مونده با اون میخونه با من، نه اونم نخون، بین من و مهاجرین و انصار با هیچ گرد و خوبت نخون، اصلا فکر اینو نمیکنه که گذاشت منو برای خودش. کیه این امیرالمومنین؟ چی اصلا نمیدونم تصور میکنید مطلبو یا نه، عمق مطلبو اصلا تو ذهنش نیومده که عقد اخوت نخون برای من، منو برای خودش گذاشته. خودشو طرف پیغمبر نمیبینه، طرف همین مهاجرین و انصار و عموم میبینه، بعد چشم داره به این که با یکی از اینا بالاخره عقد اخوتشو بخونه، بعد منتظره هر کدوم از اینا رو که چشم میکشه که الان با این میخونه، اینه روی اینم نخون، فکر میکنه پیغمبر علی رو قابل اینا ندونسته که بین علی با اینا عقد اخوت بخونه. کجاست امیرالمومنین؟ از این دلش شکسته که لایق نبودم بین من و مثلا اسامه ابن زید عقد اخوت خونده بشه. با من و مثلا ابن عباس عقد اخوت خونده بشه. با هیچ کنون از اینا پیغمبر عقد اخوت نخونده. چقدر در برابر مؤمنین ذلیله. از علت المؤمنین چیه در وجود او؟ ابو ترابه دیگه، شوخی نیست. اصلا گفتنش هم سخته این حرفا. نمیفهمیم ما. من باشم اونجا میگم که چه جالب پیغمبر داره بین مهاجرین و انصار. اون با اون، اونم با اون، خب دیگه منم با پیغمبر دیگه، معلومه دیگه. یا رسول زودتر بخون دیگه، امت من و تو بشه دیگه، بفهمن دیگه ما سطح من و تو. اصلا خودشو تو سطح پیغمبر نمیبینه، خودشو تو سطح اینا میبینه. بعد الان احساس میکنه پیغمبر حتی علی رو تو سطح اینا ندید، از این دیگه دلش شکسته. میگیریم مطلب؟ خیلی عجیبه که دیگه کاش لااقل منو تو سطح اینا میدید. من چی کار کردم که پیغمبر منو تو سطح اینا هم ندید که با اینا برا من عقد و خوبت بخونه؟ اصلا من نمیم، من مغزم که همجور سردرد که دارم، اینم که روش فکر میکنم بیشتر سرم درد میگیره که چیه، کیه امیرالمومنین؟ ما فهم میکنم اصلا آقا اینجور میکنم که انا امیرالمومنین. نه، بری تو اعماق دلو میگه انا ذلیل المومنین، ازلتن علی المومنین. و اتفاقا چون هیچ کس مثل او ازلتن علی المومنین نیست، امیرالمومنینه. چون شاخصو بیشتر از همه داره، شاخص ازلتن علی المومنینه. این نکته است. حالا داره گریه میکنه تو خونه، با کی هم درد دل میکنه؟ تو همه قصه هاش درد دلش با کیه؟ با زهرای مرزی است سلام الله علیه. اومد به فاطمه میگه، همین که اشکش جاری شده رفته خونه، رفته به حضرت زهرا سلام الله علیها بگه. این خودش چند روزه است توش. بلال گفتش که حالا ببینید، فدای فاطمه، فدای فاطمه. حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کرد لا یحزن کالله، قصه نخور علی جان، لعله انما ذخرک لنفسه، شاید پدرم تو رو برای خودش ذخیره کرده. بلال گفت یا علی عجب النبی، آقا بیا پیغمبر کارتون داره. امیرالمومنین رفت خدمت پیغمبر، پیغمبر فرمود ما یوب کی کی اول حسن، چرا گریه میکنیم؟ عرض کرد واخیت بین المهاجرین و الانصار یا رسول الله، و انا واقف ترانی تعرف و مکانی لم تو آخه بینی و بین احد، نخوندی بین من و هیچ کدوم از اینا عقد و خوبت. فرمود انما زخر تو کل نفسی، من تو برای خودم ذخیره کردم. الا یسر رو که انتکون اخا نبی، یک دوست نداری برادر پیغمبرت بشی؟ گفت بلا یا رسول الله. چرا آقا جان؟ انا لی بزالک، من و برادری تو کجا؟ انا لی بزالک، من کجا برادری تو کجا؟ فأخذ بیده، اینو که گفت پیغمبر دست او رو گرفت. فأرقاه المنبر، علی رو برد بالا منبر، گفت اللهم هذا منی و انا منه، خدایا این از منه، منم از او. الا انه منی به منزلت هارون من موسا، الا من کنت مولا فهذا علی مولا. اینجا امیرالمومنین فنصرف علی قریر العین، دیگه اشکش بند اومده بود وقتی برمیگشت به منزل. خیلی اذیتتون نکنم، صحبتم طولانی شد، چند کلمه فقط روزه ما بشارو یکم دوستان چرا کم بکنن. چند کلمه روزه ما، چه تواضعی، چه تواضعی، چقدر خودش رو کوچک میبینه. با همین تواضع مینشست در محضر فاطمه زهرا. فاطمه زهرا میفهمد علی جان جبرئیل آمد به من اینها رو گفت. امیرالمومنین جمله به جمله یادداشت میکرد در محضر فاطمه. از ذلتن علی المؤمنین، خودش رو خاک میدید در برابر فاطمه، خودش رو خاک میدید. خیلی برای سخت بود کسی که خودش رو در برابر فاطمه خاک میدید بخواد فاطمه رو در دل خاک دفن کنه. این داستان عشق امیرالمومنین هم داستانی داره، این هم داستانی داره. یه بار اومد بالا سر پیکر فاطمه زهرا، چند بار صدا زد جواب نداد. اینجا دیگه عشق جاری بود، صدا زد کلمینی یا فاطمه، فانا علی ابن ابی طالب ابن عمک، با من حرف بزن، من علیم. ففتحت عینه، اینجا فاطمه زهرا چشما رو باز کرد، نظرت الی وجه علی، یه نگاهی کرد به چهره علی. عشق امیرالمومنین اینجا هم تو این داستان وقتی آمد خانه، جمله ای که گفت فاطمه این بود، لا ابک الله و عینک، خدا چشم تو گریان نکنه علی جان. عشق علی جاری بشه چقدر برای فاطمه سخته. عشق علی جاری بشه. دیشب تعبیر روایت اینه، همین که فاطمه رو دفع کرد، فلما نفذ یده من التراب، دستش رو از خاک قبر فاطمه تکاند، حاج به الحزن، غم همه وجود علی رو پر کرد، اسبل دموعه علی خده، این عشق روی صورت از دو چشم جاریه، این صورت خیس شد از عشق امیرالمومنین. اونجا خطاب کرد به پیغمبر، با پیغمبر درد دل کرد، گفت یا رسول الله قل عن صفیتک صبری، صبرم داره تموم میشه یا رسول الله در این مصیبت. یشک امیرالمومنین. این جمله هم جمله آخر، اومد کنار فاطمه، دید فاطمه زهرا به اون نگاه میکنه، فاطمه اینجا زد زیر گریه. حالا امیرالمومنین به عشق فاطمه حساس، این وجود نازنین اصلا به عشق بچه های دشمنش هم حساس بود. حالا اینجا دختر پیغمبر داره گریه میکنه، اونم با این حال نزار، با این وضعیت، با این بدن مجروح، داره آب میشه جلوی چشم امیرالمومنین. چقدر سخت بود واقعا این روزه هایی که ما هی تو فاطمی ها میگیم و میشنویم، یک دور باید بشینیم همه اینا رو از زاویه چشم امیرالمومنین مرور کنیم. صحنه هایی که او میبینه، سارت کل خیال، امام صادق فهمود از مادر ما فقط یک شبح به جا مانده بود. فرمود مادرمون بدنش ذوب میشد در این چند روز، آب شده بود، ناهلت الجسم شده بود، معصبت الرأس بود، همش سر مبارکش رو بسته بود. و اون حالاتی که یقشا ساعتن بعد ساعت. ساعتی یک بار قش میکرد مادرم. چی گذشت به امیرالمومنین تو این چند روز؟ فقدان پیغمبر جدا، این داستانهای مدینه و داستان سقیفه و اینها جدا، این تو خونه چه حالیه؟ امیرالمومنین جلو چشمش ناموس خدا داره آب میشه، داره ذوب میشه با این پیکر. وقت نماز میشه میبینه فاطمه نه جون ایستاده نماز خوندن داره، نه دست وضو گرفتن داره. خیلی سخت بود. فدای این بانو، چه عاشقانه خرج کرد خودش رو برای امیرالمومنین. خرج کرد یعنی واقعا به این روایت عمل کرد که پیغمبر فرمود علی مثل کعبه است، باید دورش بگردید. هیچکی این کارو نکرد، هیچکی دور علی نچرخید، فقط فاطمه بود که دور علی چرخید. این طواف واقعی، طواف فاطمه بود، با همون پهلوی شکسته هم چرخید، با همون دست شکسته هم چرخید، با همون سینه ای که با هر نفس دردش تازه میشد، خون میداد. طواف کرد دور علی، گرد علی چرخید. فدای این خانم، اینطور خودش رو خرج کرد برای امیرالمومنین. حالا تو این لحظات آخر امیرالمومنین کنار فاطمه نشسته، دید یهو فاطمه زهرا یه نگاهی به امیرالمومنین کرد، زد زیر گریه. امیرالمومنین فرمود از چی گریه میکنی دختر پیغمبر؟ شاید به خیال ما مثلا امیرالمومنین اون لحظه احساس کردن یه درد جدیدی بر پیکر فاطمه زهرا افتاد، اینطور شد مثلا نگرانه که چرا فاطمه یهو زد زیر گریه. یه جمله فرمود فاطمه زهرا، عمق حرف رو ببینید چه حرفیه. عرض کرد ابکی لما تلقا من بعدی، گریه میکنم بعد از من با تو چه خواهد کرد، بعد از من چه ها خواهی دید. علی جان هیچ حرفی نزد از اینکه پهلوم درد میکنه، سرم درد میکنه، چشمم کبوده، چشمم تاره، بچم رو گرفتن، هیچ حرفی از اینا نیست. رضا در روایت گفت این جمله از ابن عبدالحدید میگه، تا فاطمه بود کان لعلی وجهن فی الناس، تا فاطمه بود علی بین مردم آبرویی داشت، جایگاهی داشت، همین که فاطمه از دنیا رفت شرایط طوری شد که امیرالمومنین مجبور شد بیعت کنه با اون دستگاه، دیگه بعد فاطمه کسی رو نداشت، چیزی رو نداشت. جان به فدای تو خانم، عرض من تمام، فقط همینقدر بگم اگر دیشب شهادت فاطمه زهرا بوده باشه و روایت 75 روز درست بوده باشه، امشب اولین شب بی فاطمه امیرالمومنین. امشب چقدر به این بستر خالی نگاه. با هر اذان صدای نماز فاطمه تو گوش علی میپیچه، صدای ذکر گفتنش میاد، هر باری که صدای ظرف و ظروف میاد برای علی انگار فاطمه داره غذا درست میکنه. هر بار از هر جا دلش پر بود، مثل همین قضیه که روایتشو خوندم، وقتی میامد فاطمه بود که بهش میگفت لا ابک الله عینک، خدا اشک تو جاری نکنه علی جان. حالا هر بار با چشم گریون بر میگرده، زنگ صدای فاطمه تو گوشش میپیچه، کاش بودی یه بار دیگه به من میگفتی لا ابک الله عینک، ببین چه ها میکنن، ببین با رفتنه چه شد اوضاع من فاطمه جان. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبن ینقلبون. خدایا با آبروی صدیقه طاهر فرج آقامون امام زمان برسان، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا از سایه از سفره با برکت زهرای مرضی متنعم بفرما. اسرائیل و آمریکایی جنایتکار نیست و نابود بفرما. رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما. جبهه مقاومت رزمندگان اسلام فتح و غلبه و نصرت عنایت بفرما. بیماران اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. حاجات مسلمین برآورده بفرما. این انقلاب روز به روز قوی تر و مستحکم تر بفرما. بلایای زمینی و آسمانی از این انقلاب از این مردم دفع و رفع بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.